بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. فحضور شیء لشیء حصوله له بحیث یکون تام الفعلیه غیر متعلق بالماده بحیث یکون ناقصا من جهته بعض کمالات علتی فی القوه و مقتضا حضور العلم للعالم ان یکون العالم ایضا تاما ذا فعلیت فی نفسه غیر ناقص من حیث و بعض کمالات علم ممکنه دله. خب بحث ما در فصل اول در خصوص این بود که این صورت علمیه چه بخواد حسیه باشد، چه خیالیه و چه عقلیه مجرد هست. مقتضای این که این صورت علمی مجرده باید بگیم که خود عالم هم نیز مجرد می باشد، همین جور که صورت علمیه مهوزت در فعلیت دارد، هیچ حیثیت و قوه در اون نیست تا درش تغییر حاصل بشود. خود عالم هم باید تام ذو فعلیت باشد. خب شاید یه شبهی که اینجا مطرح بشه، میبینیم که نفس انسانی از تمام جهات فعلیت تامه ندارد. چه شده که در این عبارت فرمودن سلام علیکم که باید عالم تام الفعلیت باشه؟ اینو دقت بفرمایید که اگر ما میگیم که عالم باید تام باشد، من حیث و انه واجدون لذالک الامر المجرده، از اون حیثی که واجد این امر مجرد شده، واجد این صورت علمی شده، از این حیث دیگه به فعلیت رسیده، درش تغییری نیست. چون اگر بنا باشد در عالم تغییر باشد، به تبعش باید در صورت علمیه هم تغییر باشد. شما اگر یک صورت علمیه رو عالم شدین، از این حیث دیگه به شما به فعلیت رسیدین، لذا درتون تغییر نیست و تغییر شما باعث تغییر در صورت علمیه نمی شود. نه اینکه من جمیع جهات این نفس انسانی تامل فاعلیت باشد نسبت به همه کمالات ثانوی، نسبت به همین کمال ثانوی که این صورت علمیه را واجد شده است، باید تامل فعلیت باشد. این در تتمه فصل اول بود. و اما فصل ثانی که بحث بسیار مهمی هست، شاید یکی از مهمترین مباحث فلسفه، همین بحث اتحاد علم و عالم و معلوم هست. اول اینکه غامضترین مباحث فلسفه هست و دوم اینکه شریفترین مباحث فلسفه هست. حالا شما اینها رو ببرین توی فلسفه غرب، ببینین قیاس ذره و آفتاب قیاسی است که خنده آورد خلق را. اونها چی گفتن توی مباحث معرفت شناسی؟ این مباحث بلند چی هست؟ اول اینکه بدونین این بحث یکی از غامضترین مباحث هست که مثلا کسی مثل مرحوم بوعلی این قضیه رو نمیپذیره. توی کتاب اشاراتش هم این مطلب اومده که میفرمایند که کسانی اگر قائل به این شدن، قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم، مانند فوریوس که یکی از حکمای یونان هست، یک کتابی هم در این زمینه نوشته و هوه هشفون کلو. بو علی قائل بین شده در اشارات نمت هفتم میگه و کان لهم رجلون یعرفو به فوریوس عمل فل عقل و المعقولات کتابن یسنی علیه المشاؤون و هوه هشفون کلو. این که ما قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم بشیم که اگر ما معلومی را عالم شدیم اتحاد با او پیدا میکنیم، میگه اینطور نیست. بله مرحوم بو علی، البته بعضی هم مثلا کسی مثل آقای حسنزاده عمولی میگه شیخ در اواخر عمرش قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم شد، ولی چند عبارات بو علی مضطرب هست. مثلا در کتاب مبدأ و معادش آخرین حرفی که میزنه میگه آقا ما قائل به اتحاد عقل و عاقل و معقول در واجب الوجود هستیم، که هر چیزی رو که عالم هست اتحاد با ذات واجب الوجود دارد، نه اینکه در معلولات ما هر چیز رو علم پیدا کردیم این اتحاد با ما داشته باشد. چنانچه در مبدأ و معاد می‌فرمایند که کل ما یعقل ذاته فإنه هو العقل والعاقل والمعقول و هذا الحكم لا یصح الا فی الاول، که واجب الوجود بشود. ولی کن در جای دیگه میگه و اما ما یقال انا اذا عقلنا شیئا فانا نسیر ذلک المعقول فهو محالون، که اگر ما چیزی رو تعقل کردیم بخوام سیرورت با اون پیدا بکنیم مسئله مسئله محالی خواهد بود. لذا بو علی این قضیه اتحاد علم و معلوم را نمیپذیرد، به خلاف فورفوریوس یا اینکه ابن عربی قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم هست. علامه قیصری که شارح کتب ابن عربی هست قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم هست. یا حتی در اشعار مولوی ما کثیراً ما این بحث اتحاد علم و عالم و معلوم رو مشاهده میکنیم، چون مولوی هم عصر علامه قیصری هست، اینها با هم تعامل هم داشتن و خودشون هم استفاده کردن از هم دیگه، ایشون هم قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم. اما از بو علی که بگذاریم، شیخ اشراق آیا این قضیه رو میپذیره یا نمیپذیره؟ اونم میگه که این مسئله از قوامز مسائل فلسفه هست که در کتاب تلویحات صفحه 70 میفهمند و کانه یسعب علیم مسئلت العلم، برای من این مسئله علم بسیار صعوبت دارد و ما ذکر فی الکتب لم ینقه لی، و اون چیزی که در کتب فلاسفه هست برای من منقه نشد. بعدش هم حالا میگه ما که یک توسلی پیدا میکنیم به نحو اینکه نفس اشراق وجودی بر معلومات دارد، یک چیزایی براش حاصل می شود که هر چیزی در موطن خودش قابل درک هست، حتی اون مادیات در موطن خودشون برای ما قابل درک هستن و مجردات هم در موطن خودشون، یعنی مجردات در مثال منفصل و در عقل منفصل که بشه بعد همون علم شهودی. اشراق وجودی که نفس دارد می تواند هر چیز رو در موطن خودش درک بکند. بعدش اینو مفصل انشاءالله میپردازیم که حرف شیخ اشراق از یک جهت دقیقه که میفرمایند که هر چیزی رو در موطن خودش درک کردن، یعنی ما بیان مادیات هم در موطن خودشون درک بکنیم، که حضرت آی جوادی هم از فاروق تخریب میفرمایند میگفتن حرف بو علی از این حیث غالب هست بر حرف صدرای شیرازی، انشاءالله بیشتر بهشون میپردازیم. تا اینکه برسیم به خود صدرا، که صدرا میفرمایند که این مسئله باز از قوامز مباحث هست که در اسفار جلد سوم صفحه 312 این مطلب رو دارن که ان مسئله کون نفس عاقلتن لصور الاشیاء المعقوله من اغمز المسائل الحکمیه التي لم ينقه لأحد من علماء الاسلام الى یومنا هذا، مگر غیر از اون فورفوریوس که حکمای غرب هستن. و نحن لما رأینا صعوبت المسئله ولم نرفی کتب القمسی یا ما کتب ابی علی بو علی ما یش بالعلیل، که شفای برای علیل باشد، بل وجدنا و کل من فی طبقتهی که بهمنیار و شیخ اتباع رواقیین که شیخ اشراق باشد و المحقق توسی لم یعتو بشیء یمکن تعویل علی، پیدا نکردم چیزی رو که برش اتکال پیدا بکنم. فتوجهنا الى مسبب الاسباب و تزرعنا الى مسهل الامور الصعاب في فتح هذا الباب، لذا توسل پیدا کردم. فافاض علينا في ساعه تسفيد هذا الفصل من خزائن علمه علما جديدا و ذلك فضل الله يعطي من يشاء. یا اینکه در جای دیگه میفرمایند در اسباب جلد اول صفحه 278 میفرمایند که اینو بحث اتحاد علم و عالم معلوم به واسطه افاضات حضرت معصومه سلام الله علیها برای ما بود، که می فرمون کنتو هین تصفیدی هاز المقام به کهک من قرا قم فجعتو الى قم زائرن لبنت موسی بن جعفر سلام الله علیها مستمدن منها و کان یوم جمعه فنکشف لی هذا الامر به اون الله تعالی، که ایشون این بحث اتحاد علم و علم معلوم از استفاضات حضرت معصومه میدانن. اما این بحث اتحاد علم و علم معلوم چی هست؟ خب اگر بخوام خیلی به زبان ساده بگیم این هست که اتحاد علم و علم معلوم به این معنا هست که اول اینکه از این جهتی که انسان یا هر موجودی به خودش علم داشته باشد، این درش اتفاق هست که اتحاد علم و علم و معلومه، در این حیث که بحثی نیست. تمام بحث اینه که ما اگر علم به غیرهی داشته باشیم، اونم در ممکنات، در واجب تعالی هم که بحثی نیست که اتحاد علم و علم و معلوم هست، در ممکنات که علم به غیرهی دارند، آیا اتحاد علم و علم و معلوم هست یا نیست؟ میگیم بله هست. چرا؟ حالا چراشو بعدش بحث میکنیم براهینش، اول تبیین بحثیم هست. اتحاد علم و علم معلوم به این معنایی که وجود عالم با وجود معلوم به ذات اتحاد وجودی پیدا میکنند. با این قیود وجود عالم با وجود معلوم به ذات اتحاد وجودی پیدا میکنند. اول اینکه بحث ما در مورد وجوده، در مورد ماهیت نیست که ما بگیم ماهیت عالم میشود ماهیت چی؟ اون معلوم. در مورد ماهیت بحث نمی کنیم، در مورد وجود بحث می کنیم. وجود عالم اتحاد وجودی با معلوم به ذات پیدا می کند، نه معلوم بالعرض. معلوم بالعرض که اون شیء خارجی ما باش اتحاد پیدا نمی کنیم، بلکه صورتی که از اون نزد نفس حاضر می شود، این نفس انسانی اتحاد وجودی با وجود معلوم به ذات پیدا می کند. بلکه این صورت علمی یکی از انشاءات نفس انسانی می باشد که به وزان اون صورت محسوسه در سقع وجود خودش یک صورتی را انشاء می کند و رابطش که انه رابطه یه مستقل به رابط می شود، یعنی انسان می شود یک وجود مستقل و این صورت علمی هم یک رابطه ربطی نسبت به این امر مستقل دارد. این خیلی خلاصش خدمتون عرض کردم. اما اگر بخوایم مفصل وارد بشیم که هر این اتحاد علم و عالم و معلوم به چه معنا هست، مباحث دقت بکنیم. اینها شاید یکی دو سال کل بحث علم و علم معلوم رو باید توی اسفار بخونیم، توی کتابای دیگه بخونیم، اینجور براتون حاصل بشه، بعدش هم صدر ذیل مباحث جمع بشه. مباحثی هم از بیرون میگیم، این یک جلسه رو خوب قدر بدونیم. این که این نوع اتحاد عالم و معلوم به چه نفع هست، در اسفار جلد اول صفحه 288 بحث اتحاد علم و عالم معلوم اینجور مطرح کرده که نفس انسانی با مثل افلاطونی اتحاد پیدا می کند و وقتی که با مثل افلاطونی اتحاد پیدا کرد، می تواند اون صور عقلیه را استیاد بکند یا اینکه انشاء بکند، که مباحث دیروز هم گفتیم استیاد برای کسانی هست که نفوسشون نفوس مستعد نیست، ولی انشاء برای کسانی هست که نفوسشون نفوس مستعد. یعنی وقتی که اتحاد با این مثل افلاطونی که رب و نوع باشد، که همون عقول ارضیه باشد، اتحاد پیدا کرد، شما صور عقلیه رو میتونین در سقع وجود خودتون، نه اینکه در اون عقل منفصل که بشود علم شهودی. صدر قائل هست که اینها همه در سقع وجود انسان اینها شهود میشه، نه در این مثال منفصل یا در عقل منفصل، اینها رو در وجود خودتون انشاء میکنید. بنابراین یک معنای اتحاد اینه که وقتی ما میگیم اتحاد علم و عالم معلوم در اسفار جلد اول صفحه 288، این بحث ورده با اتحاد به مثل افلاطونی. خب مثل افلاطون عقول ارضیه هستن، کسایی که عقول ارضیه رو قبول نداشته باشند مانند مرحوم علامه طباطبایی، اونجا باید بگن اتحاد با عقل فعال پیدا میشود، چون عقل فعال دیگه عقل عاشر در اخول طولی هست. وقتی اتحاد با این پیدا می کنیم، یک قوه ملکوتی برای انسان ایجاد می شود که می تواند به وزان اون شیء خارجی مادی در وجود خودش یه چیز رو انشاء بکند. البته این مثال افلاطونی در صور عقلیه هست، در صور مثالیه شما اتحاد با مثال افلاطونی پیدا نمی کنین، بلکه مثال اتحاد با وجود مثالی پیدا می کنین در عالم مثال. اینا رو دقت بکنین، همواره انسان اتحاد با عقل فعال یا با رب و نوع پیدا نمی کنن. در صور عقلیه، یعنی ما بخواییم مفاهیمو به نحو کلی درک بکنیم، انسان به ماه و انسان که کلی باشد بخواد درک بشود، این درک نمی شود. می گرین که اتحاد با رب و نوع پیدا بکنند، اتحاد با مثال افلاطونی پیدا بکنند. اما اگر نه، شما بخواییم یک به شما از کنم صورت خیالیه رو درک بکنیم، مثل این که زیدی که در عالم خارج هست، اینو بخواییم به نحو خیالی درک بکنیم، ادوات حاسه‌ای شما دیگه با این محسوس مادی دیگه ارتباطی ندارد، بخواییم به نحو صور خیالی درک بکنیم، یا به نحو صور حسیه، من الان دارم شما رو شهود میکنم. اینجا هم آقایون میگن باید اتحاد با وجود مثالی پیدا بشود. اتحاد با وجود مثالی پیدا شد، انسان به وزان اون صورت حسی و صورت خیالی، به وزان اون محسوس مادی خارجی در سقع وجود خودش یک چیزی رو انشاء. این یک معنای اتحاد عالم معلوم هست. معنای دیگر این هست که اسفار جلد 8 صفحه 259 میفرمایند که اتحاد عالم معلوم یعنی که نفس نسبت به این صور علمیه قیام صدوری داشته باشند، نه حلولی. خب در حکمت‌های پیشین اینها قائل بودند که صور علمیه کیف نفسانی هستند و کیف نفسانی عرض است و که انه یک قیام حلولی نسبت به نفس دارند، ولی که در حکمت متعالیه قائل شدند که این صور علمیه کیف نفسانی نیست، اساسا ماهیت نیست که نزد ذهن ما حاضر می شود، وجودات مجرد هستن و این وجودات مجرد هم به قیام صدوری نفسه، یعنی نفس اینا رو صادر می کنه. صدرا این عباراتش در اطفال هست، میگه همینجور که عارف یا ذات باری تعالی می تواند اشیا رو در عالم تکوین خارجی ایجاد بکند، این نفس انسانی با اون قوه ملکوتی که دارد همه اشیاء خارجی را در سوق وجود خودش شکار میکنه، انشاء میکنه. و چنانه ما الان هر چی که داریم میبینیم معلولات خودمونه، هر چی داریم میبینیم معلولات خودمون است. البته بحثا باشه بعدش آیا اینها با اون بحث سابجکتیو کانت تماس پیدا میکند یا نمیکند، اونا رو بعدش باید چی بکنیم، اول خود بحث فلسفه اسلامی رو بفهمیم. پس اینم به این معنا هست که ما بگیم نفس نسبت به صورت قیام صدوری پیدا میکنند، دیگه حلولی نیست، هرچی هست اینها به انشاء نفس هست که در اسفار جلد 8 صفحه 259 اینو میفهمند. حتی خوب دقت بکنید، اون چیزی که محسوس بذات هست، ما گفتیم همه اینها به انشاءات نفسه، به قول حضرت آیه حسن زاده عمولی در اتحاد عقل عاقل و معقول صفحه 203 میگه حتی شما دستتون رو بر یک زبری که میگذارین زبری خارجی رو درک نمی کنین، به وزان این زبری در سقع وجود خودتون یه زبری رو انشاء می کنین، اونو در این درک می کنین. یعنی ما هر چی که داریم میبینیم خودمونیم، خلاصش اینه دیگه، شهد و شاهد و مشهود خودمونیم، مثلا وجود خارجی رو قابل شهود برای ما نیست. حالا اونم براهین داره، برای اینکه اون حرکت جوهری باعث میشه که اینها محفوف و عدمین باشن، وقتی غیبوبت دارن نزد خودشون هرگز حضور نزد عالم پیدا نمی کنند، یا اینکه اون ماهیت خارجی ماهیت مخلوطه هست با عوارض شخصیه و مادامی که به عوارض شخصی باشد شما اون نمیتونین درک بکنید، نمیشود که درک بکنیم، نمیتونیم، نمیشود که درک بکنیم، محال. لذا اینها رو در سقع وجود خودمون هر چی دارم من الان میبینم اینها انشاءات نفسانی من هست، گرچه مطابق با عالم خارجم هست. چرا؟ برای اینکه اون وجودی رو که من دارم انشاء میکنم یک وجود مجردی هست که به طریق اولا تمام اون کمالات وجود مادی را دارا هست. یعنی اینجا هم حتی نگه به اتحاد ماهویه، چنانچه آقایون میگن، میگن وحدت ماهوی بین اون وجود عینی و وجود ذهنی هست. نه اینجور نیست، بلکه وحدت بفرمایید وجودی هست. چرا؟ برای اینکه این وجود که مجرد شد، چون که صد آیت نود هم پیش ماست، همه کمالات اون وجود مادی در نزد من حاضر هست، لذا وحدت وجودی نسبت اون پیدا میکن. حالا اینم معنای دوم. پس اگر اتحاد علم و عالم معلوم میگن، بیشترم به همین انصراف داره، گرچه ما اول باید اتحاد با مسل افلاطونی یا اینکه در عقل فعال پیدا بکنیم یا در وجود مثالی، بعدش این اتحاد با چی بشود؟ صور علمی به نحو قیام صدوری، نه به نحو حلولی. خود این قسم دوم میتواند انهایی نیز داشته باشد. این اتحادشو که مطرح کردن میتواند انهایی داشته باشد. این که مشهور قائل هستند این اتحاد علم و عالم معلوم چجور میشود؟ ان یکون وجود واحد بسیط یستق علیه انه عاقل و یستق علیه انه معقول. یک وجود واحد هم بشود عاقل هم بشود معقول، و ارتباط اینها رو خوب دقت کن، و ارتباط اینها و اتحادی اینها اتحاد ترکیب اتحادی هست، ترکیب انضمامی نیست. ترکیب اتحادی مانند ترکیب ماده به صورت، یعنی نفس. خوب دقت بکنید، من کل مباحث اسوار رو دارم بهتون میگم، بلکه به نحو مجموع و کامل تو اسوارم اینجور حاصل نمیشه برای انسان. اینکه این بشود اتحاد عاقل و معقول به نحو ترکیب اتحادی هست، نه به نحو ترکیب انضمامی. ترکیب اتحادی مانند ترکیب ماده و صورت. چجوری ماده و صورت ترکیب اتحادی دارند و به یک وجود موجود می باشند؟ اینجا هم همینجور، نفس می شود ماده عقلیه برای صور علمیه. صور علمیه صورتند و نفس بفرماییم ماده عقلیه هست. ما همینجوری یک ماده حسیه داریم به نام هیولا، یک ماده عقلی داریم، در کتاب شواهد ربوبی هم این عبارت اومده که نفس میشود چی؟ ماده عقلی، به خلاف اینکه هیولا ماده حسی هست. حالا این نفس وقتی که صور علمیه را دارا میشود، که انه اتحاد ماده و صورته، و به واسطه اون صورت استکمال پیدا می کند این ماده. این بحث مهمیه که صدر مطرح کرد، اتحاد علم و معلوم یعنی به نحو ترکیب اتحادی هست و ماده و صورت. اگر شما صورتی را عالم شدین، به تبع این صورت این ماده استکمال پیدا می کند، به خلاف این که در حکمای پیشین اینها قائل بودن ترکیب انضمامی هست، یعنی به نحو چیه؟ به نحو جوهر و عرض می باشد. ما اگر چیزی رو عالم شدیم، این کیف نفسانی هست، و کیف نفسانی که استکمال پیدا بکند باعث نمی شود که جوهر وجود انسان استکمال پیدا بکند. مثالی بزنم خدمت شما، مانند این جوهر دیوار رو در نظر بگیریم، این عرضش اگر تغییر بکند، رنگش سفید بشود، رنگش سیاه بشود، رنگش سبز بشود، آیا در جوهر این هیچ تغییری حاصل شده یا نشده؟ نشد. لذا اگر شما عالم بشین در اون منظر حکمت پیشین، جوهر شما هیچ اتساع پیدا نکرده، یعنی جوهر عالم و جوهر جاهل با هم مساوی هست، فقط اگر با هم فرقی دارن در کیف نفسانی هست، در اون عرضشونه. ولی چند در حکمت متعالی ما قائل هستیم ترکیب اتحادی هست، یعنی شما اگر عالم شدین به یک صور علمیه ای، این ماده نفس انسان اتساع پیدا می کند. آیات قرآن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسانی که عالم هستند با کسانی که عالم نیستند مساوی هستند؟ یه همین اتحاد علم و عالم، یعنی اگر شما ترکیب و ترکیب انضمامی بدانید بله مساویان، جوهره عالم با جوهره جاهل یکی می شود، فقط در کیف نفسانی و در عرضشون با هم فرق می کنند. ولی چند اگر اینها رو ترکیب اتحادی بدانید، یعنی هر لحظه که شما عالم تر می شوید دارین اتساع وجودی پیدا می کنید. بنابراین اتحاد علم و عالم و معلوم به نفع اتحاد ماده و صورته، نه به نفع اتحاد عرض و جوهر. مگر اینکه، خوب دقت کنید، مگر اینکه بگیم اعراض شأنی از شؤونات جوهر هست. وقتی اعراض شأنی از شؤونات جوهر شد، ترکیب میشه و ترکیب اتحادی. لذا اگر عرض متعالی شد، در حقیقت کشف میکنین که جوهر متعالی شده، که عرضش متعالی شده. اگر اون قائل بشین، اون به شما از کنم اوسط از این ماده و صورت هست که ما بگیم ترکیب علم و عالم معلوم به نحو ترکیب همون جوهر و عرضه، اگر عرض شعنی از شونات جوهر بشود. ولی چن اگه مماشات للقوم بخوایم بحث بکنیم، میگیم ترکیب ماده و صورت. یه چند تا شعرم اینجا بخونم تا بعدش به تقریرات دیگه بریم. نه بگذاریم اشعار بذاریم باشه برای تلطیف مطلب، که این چجور میشود انسان اتساع وجودی پیدا میکنه. در اشعار مولوی بسیار این مباحث مطرح شده است. پس اینم مبنای مشهور از اتحاد علم و عالم و معلوم، که ترکیب اتحادی هست به نحو ماده و صورت، نه ترکیب انضمامی. و اما معنای دوم برای این اتحاد، هر چی داریم این جلوتر تفسیر میشه مباحث اینا رو که انشالله که ضبط میکنین، حتما دو بار سه بار این مباحث گوش بدین و حتما حواشی رو ببینین، حواشی های مصباح رو ببینین، های فیاضی رو ببینین، اسفار رو ببینین، بعدش دقیقا اینها اوقعه در نفس برای شما خواهد شد. این که اتحاد علم و عالم معلوم، بگذاریم از اینکه این ترکیب اتحادی هست، ما بگیم اتحاد اندکاکی است، چنانچه صدرا در اسوار این مطلب و چی میکنن، حالا آدرسش رو متاسفانه اینجا یادش نکردم، تحقیق مطلب صدرا میگه اینه که این اتحاد اندکاکی است. اتحاد اندکاکی، حالا اتحاد اندکاکی یعنی چی؟ یعنی این که به واسطه یه حرکت جوهری وجود ناقص مندک در وجود کامل می شود. به واسطه یه حرکت جوهری وجود ناقص مندک در وجود کامل می شود. یعنی شما هر لحظه که دارین عالم می شین، یه حرکت جوهری در شما صورت می گیره. از اون جهتی که نفس متعلق با عالم ماده هست، حرکت جوهری دارد و این وجود ناقص داره هر لحظه کاملتر می شود. البته دقت بکنیم که اگر ما میگیم انسان کاملتر می شود، نه اینکه این انسان در کمال اولیش داره اشتداد پیدا می کنه، بلکه در کمال ثانوی خود داره اشتداد پیدا می کنه. یعنی انسان داناتر می شود، نه در کمال اولیش که شامل همون جنس و فضلش باشد. گرچه اگر شما مثلا تشکیک در ماهیت هم ما میتونیم مطرح بکنیم، تشکیک ماهیت زمانی میتونیم مطرح بکنیم که اون فضل از سنخ وجود باشد. بنابراین همینجور که در وجود اشتداد هست، ما به طبعش بگیم ماهیت هم قابلش، یعنی انسان بشود انسانتر. چرا؟ برای اینکه انسان دانا وقتی داناتر می شود، این عرض که داره تشکیک پیدا می کنه، جوهر هم داره تشکیک پیدا می کنه. بله، از اون حیث شما نگاه بکنید، انسان میشه انسانتر، که بیانات آقای حسن زاده امولی هم همین هست. پس اینم اتحاد چی هست؟ اندکاکی، یعنی وجود ناقص اندکاکی در وجود کامل پیدا می کند. و اون وجود کامل هم که همون عقل فعال هست. حالا در حکمت‌های پیشین میگفتن اتصال پیدا می‌کند، ولی که در حکمت صدرایی میگیم اتحاد پیدا می‌کند، بلکه وحدت پیدا می‌کند و وی می‌شود، بلکه فراتر از او می‌شود. یعنی انسان میتواند حتی از عقل فعال هم فراتر، و عقل فعال که جبرائیل باشد شأنی از شؤونات انسان کامل بشود. این که عقل حیولانی، این مراتب تعقل بعدش انشاءالله میگیم، عقل حیولانی بالملکه بالفعل و عقل بالمستفاد بلکه بالاتر. پس اینم ترکیب اتحاد، اتحاد اندکاجی. و اما یک اتحاد دیگه هم حضرت آیت انزاد معمولی در اتحاد عقل و عقل و معقول مطرح میکنن. من یادم که سال گذشته، سالهای گذشته بدایه رو که میخواستم نیم صفحه همین اتحاد علم و عالم و معلوم رو بگم، تمام بحث اتحاد عقل و عقل و معقول آقا رو مطالعه کردم، نیم صفحه رو گفتم. حالا همه اون مباحث اتحاد عقل و عقل و معقول هم دارم اینجا میارم ها، اسفار هست، اتحاد عقل و عقل و معقول هست، نمیدونم اشارات هست، اشتاق هست، اضافاتی هم هست، اضافات هم خدمتون عرض میکنم. یک بیانی که آقای حسنزاده عاملی در اتحاد عقل و عقل و معقول داره، صفحه 186، اتحاد تعلقیه. یعنی ما این اتحاد علم و عالم معلوم و نوعی اتحاد تعلقی بگیریم. به چه معنا؟ ایشون میفرمایند که نفس ناطقه با اعیان وجودات خارجی، با اعیان وجودات خارجی به نحوی اتحاد یابد که آنها مراتب وجود وی گردند، جهانی در گوشه بنشست. یک بار دیگه میگم، نفس ناطقه با اعیان موجودات خارجی به نحوی اتحاد یابد که آنها مراتب وجود وی گردند. این میگن اتحاد، اتحاد تعلقی. یعنی شما اگر به چیزی عالم شدین به معنای حقیقت کلمه، شما صورت اون شی نزد شما حاضر هست دیگه، و حقیقت شی به صورتهی لا به مادتهی. این میشود شأنی از شونات شما، و باید شما بتونین در اون ماده اون شی در عالم خارج هم تصرف کنین. حالا این بحثایی که آدم باید درست تعمق بکنه تا اینا رو چی بکنه. خب ما اگر به صورت، یعنی به حقیقت شیء عالم شدیم و این اتحاد با ما پیدا کرد، چجور می شود که اینها از مراتب وجود ما نمی شوند و ما نمی تونیم در ماده کائنات اینها تصرف بکنیم؟ میگیم که فرق هست بین علم حضوری و علم شهودی. قبلا هم گفتیم، دیروز هم گفتیم، علم شهودی با علم حضوری فرقش اینه که علم حضوری همه اینها رو در مثال متصل و در عقل متصل ما اینها رو انشاء میکنیم. البته این مثال متصل و منفصل رقیقه اون مثال منفصل و عقل منفصل هست، جدای از اون نیست، رقیقه او هست. به این معنا یعنی وقتی شما اتحاد با عقل فعال پیدا میکنین، در سقع عقل خودتون و در سقع مثال خودتون به وزان اون شی چیز رو ایجاد میکنین، ذل اون حقیقت مجرد رو، نه اینکه به خود حقیقت مجرد شما سیطره پیدا کرده باشید. این علم حضوریه که صدرا اینو میفرماید. اما علم شهودی این هست که هر شیء رو در موطن خودش درک بکنین. یعنی اگر عالم مثال هست، مثال چی بشود؟ منفصل بشود، عالم برزخ بشود. اگر در عالم برزخ انسان به چیزی عالم شد، هر عالمی نسبت به علمش محیطه، احاطه وجودی پیدا می کند. وقتی که اتحاد وجودی با این پیدا کرد، به طریق اولا می تواند در ماده او که رقیقه این حقیقت هست تصرف کند. اگر علم شهودی بشه، شما علم شهودی به این دیوار داشته باشین، یعنی در عالم برزخ بر این چی بشین؟ محیط بشین. این اتحاد تعلقی به شما پیدا میکنه، لذا میتونین تصرف در ماده کائناتش بکنین، در عالم خارج کن فیکونش بکنین. چجوری ما میتونین صور ذهنی خودمونو کن فیکون بکنین، هر چیز رو ایجاد بکنین در ذهنمون؟ چرا؟ برای اینکه محیط به اینها هستین. اگرم در علم شهودی ما محیط به معلومات شدیم، حتی در ماده کائناتشون میتوانیم تصرف بکنیم. اینی که عارف میتواند تصرف بکند در ماده کائنات، چرا؟ برای اینکه علم حضوری و زانش با علم شهودی فرق میکند. شما در علم حضوری ذل اون حقیقت مجرد در فقع وجود شما حاضره، ولیکن در علم شهودی شما در موتن خود شیء دارین درک میکنین، یعنی در عالم مثال منفصل و در عقل منفصل. وقتی که اتحاد وجودی پیدا کردین، به طریق اولا میتونین در ماده کائناتش تصرف پیدا بکنین. اینها مباحثی که آقایون خیلی بهش، یعنی دقیقا تنقیح نشده، همینجور که مثلا بو علی میگی من مباحث برای من تنقیح نشد، شیخ اشراق تنقیح نشد، خود عطارم که میخونیم بالاخره میز علم شهودی و علم حضوری دقیقا مشخص نمیشود. این اتحاد تعلقی کجا هست؟ ما کجا میتونیم در ماده کائنات تصرف کنیم؟ اینها رو باید دقیقا میز گذاشت که وزان علم حضوری با وزان علم شهودی فرق میکند. نگیم آقا علم حصولی که دیگه شد علم حضوری، دیگه علم حضوری یعنی همون علم شهودی. علم شهودی عارف، عارف در موتن حقائق اشیاء در موتن خودشون هست، یعنی در مثال منفصل و در عقل منفصل، و ما هر چی رو درک میکنیم در عقل متصل خودمون هست. البته این عقل متصل هم رقیقه اون عقل منفصل هست، نگیم چیز جدایی هست، در طول اون هست. انسان نسخه عالم کبیره. پس اینم از این مسئله که اگر حضرت آقا میفرمان اتحاد تعلقی پیدا میکند که اون وجود خارجی به نحوی اتحاد یابد که از مراتب وی بشود، از مراتب وی بشود یعنی بتواند در اینها تصرف پیدا بکند، این در علم شهودی میتواند مطرح بشود. امروز مباحث اول از بیرون بگیم بعدش تطبیق میکنیم. مباحث خیلی مباحث مهمه. خب اینم از انحاء اتحادی که خدمتون عرض کردیم. پس اتحاد میتونه ترکیب اتحادی باشد، اتحاد اندکاکی باشد و اتحاد تعلقی باشد. چند تا بیت براتون بخونم برای تلفیق مباحث، بعدش به براهین بپردازیم. شش برهان حداقل اینجا اومده حضرت علامه برهان خودشون اقامه کردن، برهان صدرا رو نیوردن، برهان مرحوم سبتواری رو نیوردن، اونا رو از بیرون باید بگیم دقیقا این بحث برای شما فهم بشه. اما اشعاری که در این زمینه هست مانند این هست که مولوی میگوید ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. این اتحاد علم و عالم معلوم هست. تمام حقیقت انسان علم اوست، نه اینکه ذاتون ثبت له العلم، اصلا تمام حقیقتش علمه. انسان ذاتی منحاز از علم و عملش ندارد، تمام حقیقتش علم و عمله. فکر نکنین که انسان یک ذاتی دارد، حالا عالم می شود و عامل می شود و این علم و عمل غیر از این ذات هست. تمام حقیقت انسان علم و عملش. و ما همینجور که قائل به اتحاد علم و عالم و معلوم هستیم، قائل به اتحاد عمل و عامل و معمول نیست هستیم، که آیات قرآن هست که انهو عملون غیر و صالح. مثلا فرزند نوح تمام حقیقتش عمل غیر صالح است، نه اینکه ذاتون ثبت له العمل، بلکه ذاته عین العمل، اصلا تمام حقیقتش عمله، تمام حقیقتش علمه. اتحاد وجودی پیدا می کند. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. یا اینکه جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. این اشعار مولوی هست. همین اتساع وجودی که ترکیب اتحادی هست. شما هر چی عالم تر بشین اتساع و اشتداد وجودی بیشتری پیدا میکنید. یا اینکه در جای دیگه میفهمن شمس در خارج اگر چه هست فرد، میتوان هم مثل آن تصویر کرد. یعنی به وزان شمس خارجی ما در سوق وجودمون شمسی رو انشاء بکنیم. همه اینا بسای اتحاده. یا در جای دیگه میگه گر در دل تو گل گذرد گل باشی، ور بلبل بیقرار بلبل باشی، همانی که در بند آنی. آقا امیرالمومنین فرمودن تمام حقیقت انسان علم و عملشه. ببینیم در بند چی هستیم، چه علمی داریم، چه عملی داریم. مثلا تمام حقیقت ما او هست و با هم اونا مهش پیدا میکنیم. جای دیگه میفهمن اقتضای جان چو ای دل آگهیست، هر که آگه تر بود جانش قویست. اتساع وجود و اشتداد وجودی. روح را تأثیر آگاهی بود، هر که را این بیش اللهی بود. هر که بیشتر علم داشته باشد این نسبت به ذات اقدس پروردگار عالم تقرب بیشتری دارد. هر آن کس ز حکمت برد توشه‌ای، جهانیست افتاده در گوشه. سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. شما اگر به حقیقت اشیا، ما به حقیقت اشیا که عالم نمیشیم، به شکل و صورتشون عالم میشیم. لذا به اندازه شکل و صورتشون هم میکنم با حق اشیا که عالم بشین که انه جهانی در گوشه بنشسته است. تمام صورت اشیا، حقیقت اشیا، صورت و شی به حقیقتهی لا به ما، حقیقت و شی به صورتهی لا به مادتهی. اگر عالم شدین که انه جهانی در گوشه بنشسته هستید. و اما براهینی که اینجا مطرح میشه، ما چند تا برهان رو بگیم انشاءالله مباحث تطبیقشون باشه برای فردا. چند برهان اینجا اقامه شده. برهان اول که برهان صدرای شیرازی باشه که بهش میگن برهان تزایف، که البته این توی ودای نهایی نیومد، در اسفار جلد سوم صفحه 317. بحث اینه که حالا به قیاس اقترانی شکل اول اینجور میتونیم بگیم صورت ادراکی بدون هیچ واسطه مدرک است. این صغرا صورت ادراکی بدون هیچ واسطه مدرک است. مدرک و مدرک متضاعفین، متضاعفین می باشند کبرا. لذا نتیجه می گیریم که صورت ادراکی بدون هیچ واسطه ای مدرک است. بنابراین صورت ادراکی عرض نیست، زیرا عرض به خود علم ندارد. این برهان تزایفی که صدر شیرازی مطرح میکنه که خودتون دیگه بعدش تأمل میکنین روی این قضیه. برهان دومی که اقامه میشه اینه که ماده و صورت ترکیب اتحادی دارند. ماده و صورت ترکیب اتحادی دارند و نفس در مقام حیولانی ماده معقولات است و معقولات صور آن. ماده و صورت ترکیب اتحادی دارند و نفس در مقام حیولانی، یعنی در عقل حیولانی، ماده معقولات است و معقولات صور آن. این که گفتیم نفس ماده عقلی است به خلاف حیولا که ماده حسی است. یا جای دیگه که صدرا در شواهد صفحه 209 میفرمایند عقل حیولانی، این برهان نیست، این در مورد عقل حیولانی میگیم، عقل حیولانی صورت و صور عالم ماده هست و مادت المواد عالم اخرى. خیلی حرف قشنگی. عقل حیولانی که ادنا مراتب تعقل انسانی هست، صورت و صور عالم ماده و مادت المواد عالم اخرى هست. لذا که انهو وزانش میشه یک ماده عقلی نسبت به صور علمیه. و صور علمیه که با این اتحاد پیدا میکند، این عقل هیولانی چیکار میکند؟ اتساع و اشتداد پیدا میکند. چرا عقل هیولانی میشود عقل بالفعل، عقل بالملکه و عقل بالمستفاد؟ با خاطر اون صور علمیه هست. وقتی اندکا که در اون وجود کامل پیدا کرد، این ماده انسان و جوهر انسان هم اتساع و اشتداد پیدا میکند. هل یستوی الذین لا یعلمون و الذین لا یعلمون؟ اینها مساوی نیستن، یعنی در جوهره وجودشون با هم مساوی نیستن. اینم برهان دوم. و اما برهان سوم که مرحوم سبزواری مطرح میفرمایند اینه که ان الخارج و ذهن عالمان مطابقان. خارج و ذهن دو تا عالم مطابق با هم هستند. ان الخارج و ذهن عالمان مطابقان، فاذا قلت زید فی الخارج فهو عین مرتبه من مراتب الخارج. اگر گفتی که زید در خارج موجود هست، فاذا قلت زید فی الخارج فهو عین مرتبه من مراتب الخارج فکذالک ذهنی، همچنین هست که ذهنی عین و مرتبت منها مراتب الذهن، فلذالک ذهنی عین و مرتبت من مراتب الذهن، من مراتب الذهن که مرحوم سبزواری میگوید. آقا وجود خارجی که ما اگه میگیم وجود خارجیه، نه اینکه خارج ظرف برای این وجود خارجیه، بلکه این عین الخارجه، زید خارجی عین الخارجه، نه اینکه خارج ظرف برای زید خارجی هست. ذهن هم همینجور، ذهن ظرف برای موجودات ذهنی نیست، بلکه وجودات ذهنی عین الذهن هستند. لذا تمام صور علمی عین النفسند. این به این معنا که مرحوم سبزواری این برهان رو اقام میکنه، برهان شریفی است. و برهانی هم حضرت علامه دارند که انشالله باشه برای فردا، چون دیگه ما الان هیچی از نهایی نگفتیم، مباحث رو از بیرون گفتیم، بعدش انشالله برسیم به بحثای خود نهایی. انشالله ببینم نکته دیگه اینجا اگر خابر ذکر هست خدمتون عرض کنیم. نکته نیست، فقط مباحث قبلی هم که خدمتون عرض کردیم اینو دقت بکنیم، ما چیزی به نام علم حصولی نداشتیم، گرچه آقایون معاقب علم حضوری علم حصولی رو میخوان درست بکنن، ما گفتیم هر چی داریم علم حضوری داریم. چرا؟ برای اینکه وجود مجرد اشیا نزد ما حاضر میشود، وجود ذلی اشیا، نه وجود ذهنی. وجود ذهنی را ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی مقیس علل خارج المادیه، در صورت ما اصلا عالم ماده برای ما مدرک نیست تا وجود ذهنی باشد که حاکمیت از عالم خارج داشته باشد. وجود ذلی داریم، وجود نوری اشیا داریم، و وقتی که وجودش نزد ما حاضر شد ما علم حضوری داریم. حالا حضرت علامه میگه عقل مستر این که یه علم حصولی پیدا بکند، مسترم نیست. چرا؟ اگر مسترم هست به خاطر وهمشه، فکر میکنه که اون خارج مادی رو داره تصور میکنه، لذا برای این وجود ماهیتی را اعتبار میکند، چون وجود که متشخصه نمیتونه مطابق با عالم خارج بشود، ماهیت ذهنی برای این اعتبار میکند تا منطبق بر اون خارج بشود. در صورت خارج مادی اصلا مدرک ما نیست، به وهم ما میپنداریم که اون شیء خارجی مدرک ما هست. بنابراین ما هر چی رو داریم میکنیم وجود ذلی اشیا هست، نه وجود ذهنی. پس ثابته که هر چی علم داریم علم حضوری هست. آقایون اومدن علم حضوری رو با علم شهودی خلق کردن، اینا خدمتون عرض کردیم که مثلا حضرت آقای مصباح میگه اگر ان قربن باشد همین علم حضوری میشود علم شهودی، اگر ان بعدن باشد میشود همین علم حضوری. یا اینکه مثلا صدرای شیرازی حالا مباحثی دارن که مثلا همین علم حضوری ان قربن باشد علم حضوری مصطلح می شود، اگر ان بعدن باشد علم حصولی می شود. اینها نیست، ما اصلا چیزی به نام علم حصولی نداریم، خیالتون راحت. چرا؟ برای اینکه هر چی رو درک می کنیم وجود ذلی اشیا هست، و ماهیتی نه در ذهن داریم نه در عالم خارج، و نیازی هم نداریم که عقل اضطرار پیدا بکند به علم و حصولی، مگر اینکه به وهم فکر کنه ماهیتی در عالم خارج هست، ماهیتی در عالم ذهن هست. هیچ کدوم از اینها هم نیست. لذا ما علم حضوری داریم، و علم حضوری هم این هست که صور اشیا رو در سقع خودت درک بکنی، در مثال منفصل در و در عقل متصل. اینا حرفای جدیدی بود که آقایون دیگه نزدن. ما عقل متصل داریم، چنانچه عقل مثال متصل داریم. چرا؟ برای اینکه در این عقل متصل خیلی چیزها رو ما داریم که در عقل منفصل نیست. معقولات ثانیه منطقی، جنس و فصل و قضایا و اینها که در عالم عقل منفصل نیست که ما بگیم اینها در عالم قیامت هست، نه، اینها همه در عقل متصل ما هست. خدمت شما عرض بشه مفهوم کلی شریک الباری رو داریم در عقل متصل که اصلا در عقل منفصل موجود نیست. خیلی از صور جزافیه رو ما در عقل متصل خودمون داریم که در عقل منفصل نیست. خب اگر اینجوری بگیم که ما هر چیز رو داریم درک میکنیم در عقل منفصل و در مثال منفصل هست، باعث هست که این همه صور جزافیه در عالم برزخ و در عالم قیامت باشد، در صورتی ملتزم به این نیستیم. اینها حرفایی هستن که آقایون متاسفانه بهشون خیلی نپرداختن. ما گفتیم که اینها رو غنیمت بدونین این چند جلسه‌ای که انشاءالله چی کردیم، بعدش هم انشاءالله میپردازیم به فلسفه غرب که حالا اون بحثایی که آقایون در سوفسطاگرایی مطرح میکنن و بحثای حالا سابجکتیوی که کانت مطرح میکند، آیا این بحث اتحاد علم و عالم معلوم به نحو سابجکتیو کانت میشود یا نمیشود، اونجا هم باید بپردازیم انشاءالله. روز به درک واصل شدن این ملعون ثانی هست. این ذکر شریف هم یک بار بگیم که لعن عمر، لعن عمر، لعن عمر، لعن ابوبکر عمر، لعن عثمان عمر. انشاءالله خداوند ما رو با ولایت امیر المومنین محشور بگرداند. صلوات محمدی.